أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم برای قول كفاية رؤية هلال در یک بلد برای ثبوت شهر قمری در جمیع بلاد ولو بلاد متباعده، که این دلیل در کلام رمای خویی در منهاج به عنوان دلیل اول بر قول مختار ذکر شده، این بود که نفس حالت کونیه هلال و ملاحظه این پدیده تکوینی، ظاهره تکوینی فی حد نفسه، اقتضا دارد که شهر قمری با رؤیت در یک بلد برای تمام بلاد ثابت بشود، به خاطر اینکه تکون هلال که موضوع برای ثبوت شهر قمری و بدایت شهر قمری هست، تکون هلال عبارت است از خروج قمر از حالت محاق، خروجش از تحت شعاع به مقداری که قابل رؤیت باشه ولو فی الجمله، و از اونجا که این حالت خروج از شعاع، خروج از محاق، این حالت از نسبت بین قمر و شمس به دست می آید، نه از نسبت بین قمر و ارض، لذا این حالت حالت واقعی وحدانی هست که لا یختلف فیه بلدون ان بلد ولا سوغون ان سوغ، یعنی با حدوث این حالت شهر قمری برای جمیع بقاع الارض ثابت می شود، هرچند اون بلاد اون بقا در مشارق و مغاربشون مختلف باشند ولو متباعده باشند نسبت به بلد رؤیت، برای همه ثابت میشه. دلیل دوم برای قول اول این نسبت به این دلیل اشکالاتی مطرح میشود یا مطرح شده در کلمات. اشکال اول به این دلیل، که این اشکال اول در کلام مرحومای سعد در کتاب الفتا و الواضح آمده، این بود که هرچند شهر قمری طبیعی با خروج از محاق شروع میشه و هیچ عامل دیگری در تحقق شهر قمری غیر از خروج شهر قمری طبیعی غیر از خروج از محاق مؤثر نیست، ولی شهر قمری شرعی که موضوع برای احکام در شریعت هست، شروع شهر قمری شرعی متوقف بر مجموع دو تا عامل هست. عامل اول همین پدیده تکوینی خروج از محاق هست، ولی در کنار عامل اول عامل دوم هم مؤثر و دخیل هست. عامل دوم امکان رؤیت برای اهل زمینه. خب وقتی در ثبوت شهر قمری شرعی عامل دومی هم دخیل بود، مؤثر بود که امکان رؤیت باشه، از راه این عامل دوم که ما نگاه بکنیم، ممکنه این عامل دوم که امکان رؤیه باشه به نحو مطلق در ثبوت شهر عقص شده باشد، یعنی امکان رؤیت در یک بلد کافی باشه برای ثبوت شهر قمری فی جمیع البلاد، ممکنم هست که نسبی به علانه به نسبی عقص شده باشه، یعنی امکان رؤیت در یک بلد فقط برای ثبوت شهر در اون بلد مؤثر هست، برای بلاد دیگر مؤثر نیست. وقتی هر دو نحوش ممکن شد، تعیین این که این امکان رؤیت به چه نحوی عقص شده، آیا به نحو مطلق عقص شده یا علا نحو امر نسبی عقص شده، تعیین این با مراجعه به ادله شرعی است. بنابراین صرف این که تکون هلال یک پدیده تکوینی طبیعی است، این باعث نمیشه که با رؤیت هلال در یک بلد شهر قمری برای جمعی بلاد ثابت بشه، چون در ثبوت شهر قمری عامل دیگر هم، عامل دوم هم مؤثره، عامل دوم هم به دو نحو ممکنه عقص شده باشه. اشکال اول به این دلیل دوم این بود که در کلام مرحوم صدر آمده. اشکال دومی که به این دلیل دوم وارد می شود و در کلام عده‌ای از اعلام آمده است، از جمله در کتاب الافق و الافاق آمده و همونطور که بعداً گفته میشه، توضیح داده میشه، مرحوم آقای خویی هم به حسب تغییرات بحثشون ملتفت به این اشکال هستند و از این اشکال جواب میدهند. اشکال دوم این است که لازمه این که تکون هلال که موضوع برای ثبوت شهر قمری قرار گرفته، همین امر تکوینی، لازمه این که تکون هلال امر تکوینی محض باشد، امر تکوینی محض باشد و در ثبوت شهر قمری غیر از تکون هلال و خروج از محاق که امر تکوینی طبیعی هست، امر وحدانی هست و نسبت به بلاد هم اختلاف ندارد، اگر فقط همین موضوع باشد و عامل دیگری مؤثر در ثبوت شهر قمری نباشد، لازمه این مطلب اینه که با خروج از قمر از محاق و از تحت شعاع، شهر قمری برای جمیع بقاع الارض، جمیع اهل الارض ثابت باشه و کافی باشه. این رؤیت در یک بلد برای همه بقاع، چه بلادی که بلد رؤیت با اون بلد آخر در جزی از شب مشترک باشن، چه بلادی که متباعد هستند از بلد رؤیت، اشتراک در شب ندارن، در هیچ قسمتی اشتراک ندارن. یعنی بلادی که شب اونها مثلا قبل از شب اونها بعد از تمام شدن شب محل رؤیت، شب اونها تازه شروع می شود. اگه شب محل رؤیت مثلا 8 ساعت بوده، بعد از 8 ساعت از رؤیت هلال، مثلا 8 ساعت و نیم به بعد، شب اونها تازه شروع می شه، یا 9 ساعت بعد شب اونها شروع می شه. لازمه این که ثبوت شهر قمری فقط منوط به تکون هلال هست که عامل طبیعی وحدانی هست و چیزی دیگه در او مؤثر نیست، لازمش اینه که با رؤیت هلال در یک بلد برای تمام بقاع الارض اول ما ثابت بشود، چه بلادی که با نقطه اول در شب مشترکن چه مشترک نیستن. و حال آنکه مستدل به این دلیل، که دلیل دوم که خود مرحوم آقای خویی باشه، به این لازم ملتزم نیستند، بلکه مختار مرحوم آقای خویی این هست که رؤیت هلال اگر در یک بلدی اتفاق افتاد، برای ثبوت شهر قمری در همه بلادی که با اون بلد رؤیت در شب مشترک هستند ثابت می شود، فقط برای اونها ثابت میشه. در شب مشترک باشن ولو در جزی از شب، ولو نیم ساعت از شب اشتراک داشته باشن، بر اونها ثابت میشن. ولی برای بلادی که خارج از این حدود هستن، از این دایره هستن، به طوری که شب اونها بعد از تمام شدن شهر، شب اون بلد اول تازه میخواد شروع بشه، بعد از تمام شدن اون، مثلا اگه بله مقدار شب 8 ساعت باشه، شب بلد رویت از ساعت مثلا شب بلد رویت از ساعت مثلا 7 شروع می شود، از اون طرف هم که 5 ساعت این طرف، 3 ساعت هم اون طرف، شب اینا ساعت 3 تمام میشه، ساعت 3:30 به وقت شب اول، به وقت شهر اول، بلد اول، تازه شب اونا بخواد شروع بشه. خب برای اینا فایده نداره. مرحوم آقای خویی فرمودن این اینجا ثابت نمیشه، برای این بلال ثابت نمیشه. پس اشکال دوم اینه که لازمه این که رؤیت، لازمه این که تولد هلال فقط عامل طبیعی وحدانی هست و چیزی دیگه در ثبوت شهر مؤثر نیست، لازمه ثبوت ماه قمری برای همه بلاد، ولی که شما ملتزم به این نیستید، بلکه تفصیل در این قسمت تفصیل میدید بین بلادی که در شب مشترکن و بین بلادی که در شب مشترک نیست. خب این به عنوان یک اشکال، یعنی اشکال دوم و دلیل دوم مطرح شده در کلمات. مرحوم آقای خویی در منهاج وقتی این دلیل را با عنوان وجه اول مطرح فرمودن، دیگه به نحو مطلق فرمودن، مقتضای اطلاق عبارتشون در همین منهاج اینه که نه، با تکون هلال، با تکون هلال و بله و خروج از محاق، اول ما برای همه بلال ثابت میشه. در اینجا در منهاج این دلیل رو به نحو مطلق بیان فرمودن، زیلی هم در اینجا نیاوردن، ولی در بله آخرم که نتیجه گرفتن فرمودن، در هم منهاج بعد از این دلیل اول رو آوردن، در نتیجه تو ذلک فرمودن ان رؤیت الهلال فی بلد ما امارتون قطعیه علا خروج القمر عن الوضع المذکور الذي یتخذه من الشمس فی نهایت دورتی و انهو بدایتون لشهر قمری جدید لأهل الارض جمیعا لا لخصوص البلد الذي یورا فیه و ما یتفق و معهوف الافق. بحث بونی که در منهاج فرمودن این دلیل به نحو مطلق بود، اشکالم وارد میشه بر اساس اونی که در منهاج فرمودن. ولی در بحث تغییرات بحثشون، بحث به اونچه که در مستند، مستند رو در تغییرات بحث آمده است، ملتفت به این اشکال بودن و این دلیل را، همین دلیل دوم را به نحوی مطرح کردن که از این اشکال جواب داده بشه، با التفات به این اشکال در نهایت از این اشکال خواستن جواب بدن. بعد از این که در مستند، بعد از این که همین دلیل را مطرح فرمودن که ملاحظه همین ظاهره تکوینیه، پدیده تکوینیه اقتضا می کند که اول ما ثابت بشود برای بلاد دیگر، برای همه بلاد ثابت بشود، در بعد از اون، بعد از این که دلیل را تقریب فرمودن، در حقیقت در مقام تهدید این دلیل فرمودن که بله عجل، اینی که ما گفتیم، البته اونی را که گفتیم که با رؤیت در یک بلد برای سایر البلاد ثابت می شود، این نسبت به مناطق و اقطاری صحیح است که با محل رؤیت هلال در شب مشترک باشند، ولو فی جزء یسیر منها، در بله در شب مشترک باشند، به اینکه لیله واحده، لیله برای هر دو حساب بشود، شب برای هر دو حساب بشود، گرچه قسمت اول لیله شب منطقه اول و بلد اول باشد و قسمت دوم، قسمت اخیرش شب برای بلد آخر بشه که مثلا با 8 ساعت با هم دیگر فاصله دارن در این موارد. گرچه اول لیله لیل برای یکی از دو منطقه باشد و آخر لیله لیل برای منطقه دیگر باشه، که طبعاً فرمودن طبعاً این قضیه منطبق بر نصف کره ارضیه می شود، بر بلاد دیگری که با بلد اول که بلد رؤیت باشه در نصف کره واقع میشه، ولی بلاد دیگری که در نصف دوم کره هستن بر اونها هیچ فایده‌ای نداره. رؤیت هلال در بلد اول برای اون بلاد دیگر که نصف دیگر در نصف دیگر واقعا برای اونها فایده نداره. یعنی نصف دیگری که خورشید در اون نصف دیگر در از جهت طلوع و شروعش وقتی اشراق دارد بر اون نصف دیگر که از نصف اول غروب کرده باشد، کلن تمام شده باشه، و غروبش در نصف دوم وقتی است که در نصف اول مثلا شروع داشته باشه. از جهت شروع و غروب با همدیگر کاملا متفاوت هستند. برای بلادی که در نصف دوم کره هستند برای اونها فایده ندارد. چرا؟ فرمودن دلیل از اینجا پیدا میشه. فرمودن به خاطر اینکه اگر دو منطقه در دو نصف کره باشن، اگر این دو تا منطقه در دو نصف کره باشن، زمانی که برای ما که هلال در بلاد ما در نصف کره ما دیده شده، زمانی که برای ما شب هست برای اونها هنوز روزه. خب وقتی برای اونها هنوز روزه چطور می شود گفت که هلال در بلد ما دیده شده برای ما اول ماه رمضان هست، برای اونها هم اول رمضان شروع میشه؟ اونها که هنوز شب ندارن، که نصف دوم هنوز شبش نرسیده دیگه. برای مایی که در نصف اول هستیم شب شروع شده و هلال باعث اول ماه رمضان، اول ماه شوال برای ما شده. با توجه به اینکه در نصف دوم هنوز روز هست و هنوز شبی اتفاق نیفتاده است، وقتی اینطور باشه چطور میتوان حکم کرد که برای اونها هم اول رمضان تحقق پیدا میکنه؟ این ممکن نیست. اجل انهازا انما یتجه بالاضافت الى الاقطار المشارکت لمحل رؤیت فی اللیل ولو فی جزء یسیر من بان تکون لیلتون واحده لهما، یک شب شب برای هر دو منطقه هست، و این کاند اول لیلتن لأحدهما و آخر لیلتن للآخر، آخر لیله برای اونا باشه. المنطبق طبعا على نصف من الکره الارضیه دون النصف الآخر الذي تشرق یا تشرق علیه الشمس عندما تقرب عندنا، تازه از وقتی که برای ما غروب کرده تازه برای اونا شروع داره. چرا برای نصف دوم ثابت نیست؟ دلیل از این عبارت استفاده میشه، بداهت ان الان نهارون اندهم، برای ما که شب شده و رؤیت هلال در بلد ما شده، در نصف برای ما شده، الان پیش اونها نهار هست. فلا معنا للحکم بانه اول لیلت من الشهر بالنسبه الیهم، معنا نداره که بگیم رؤیت هلالی که برای ما شده باعث میشه که این شب برای اونها، شب ماه رمضان از الان برای اونها شروع شده باشه. الان که اونها بله روز دارن، شبی ندارن، تا بگیم شب اون برای اونها هم شب اول ماه رمضان شروع شده. پس این فرمودن اینی که ما گفتیم اختصاص داره به بلادی که با بلد اول در شب ولو فی جزء یسیر مشترک باشند. یعنی بلادی که در یک نصف کره هستند برای اونها ثابت میشن و بلادی که در نصف دیگه هستند برای اونها ثابت نمیشه. بعد در ادامه فرمودن این که ما گفتیم که کره زمین در حقیقت به دو نصف فرض می شود، رؤیت هلال در یک بلد برای بلاد دیگر در همون نصف کافی هست، برای بلاد در نصف دیگر کافی نیست. فرمودن این مطلب را ما ممکنه از آیه شریفه در سوره الرحمن رب المشرقین و رب المغربین هم استفاده بکنیم، به این تقریب که آیه دلالت داره بر این که برای زمین دو تا مشرق هست و دو تا مغرب، یعنی زمین به ملاحظه مواجهش با خورشید به دو نصف تقسیم می شود که هر یک از این دو نصف لهو مشرقون و مغرب، در مجموع دو تا نصف دو تا مشرق میشه دو تا مغرب. این معناش اینه که بله از همین تعبیر مشرقین و مغربین استفاده می شود که کل زمین به دو نصف می شود و دو تا مشرق وجود داره برای کل زمین و دو تا مغرب. نصف هر نصف دایره یک مشرق و یک مغرب داره. وقتی خورشید در یک نصف شروع داره در نصف دیگه شروع نداره، اونجا زمان غروب خورشیده و بالعکس در نصف اول اگه غروب داره دیگه در نصف دوم در اون زمان غروب نداره، بلکه اون زمان زمان شروع هست. در ادامه هم فرموده علاوه بر این آیه شریفه، از این آیه شریفه در سوره زخرف یا لیت بینی و بینه که بعد المشرقه، این که در روز قیامت به شیاطین گفته میشه که بعد شما قرینی هستید، کاش میان من و شما فاصله دوری بعد المشرقین بود، دو تا مشرق به اندازه دو تا مشرق کا فاصله داشت. از این ظاهر آیه شریفه اینه که حد اکثر فاصله بین دو شی، حد اکثر بعد و طولانی ترین مسافت بین دو نقطه زمین همین بعد همین مشرقینه، که نقطه اول این مشرق این نقطه با مشرق نقطه دوم باشه. بنابر این اساس فرمودن خب اگر هلال قابل رؤیت در یکی از این دو نصف بود، این هلال دیده شده در یک بلد با این هلال با رؤیت این هلال حکم میشه به اینکه این شب به عنوان اول ماه قمری، لیله اول از شهر جدید برای تمام ساکنین در این نصف ثابت می شود. ساکنین در این نصف که با اون بلد رؤیت در شب مشترک هستند، ولی نسبت به نصف دیگر ثابت نمی شود. این بیان در حقیقت جواب از اون اشکال هست، که اشکال این بود که لازمه فرمایش شما اینه که اگر هلال در یک بلدی ثابت شد برای همه بلاد، چه بلاد مشترک با بلد اول در شب و چه برای بلاد دیگر. ایشو فرمود نه، ولو ما اون را قائل شدیم ولی در بلاد غیر مشترک حکم نمی کنیم به خاطر همین دلیل. دلیلی که فرمودن اینه که در اون وقتی که در نصف اول که بلد رؤیت در اون نصف واقع هست، در اون بلد حکم، در اون بلد شب، در اون بلد بله وقت غروب هست و شب شده است، در اون زمان در اون بلد آخر، بلدی که در نصف دیگه است، شبی در کار نیست تا اول ما برای او ثابت بشه. حاصل جواب این بود. ولی مناقشه اینه که این جواب تمام نیست، یعنی مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حاصل این جواب اینه که در حقیقت برای ثبوت شهر قمری در هر بلد علاوه بر این پدیده تکوینی خروج قمر از محاق پدیده تکوینی تولد هلال، یک عامل دیگه هم مؤثر و دخیله و اون عامل اینه که از اون عبارت استفاده میشه، اون عامل اینه که باید صد بکنه که این شب، این زمان رؤیت بلد اول، بلد رؤیه، زمان رؤیت هلال بعد از خروج از محاق، این زمان شب اول ماه قمری جدید در اون بلد باید حساب بشود، باید صد بکنه که شب اول او هست. در همه بلادی که در نصف اول واقع هستند این صدق وجود داره، ولی نسبت به بلادی که در نصف دیگر واقع هستند چون این امر صادق نیست، به خاطر اینکه در اونجا هنوز روز هستی که شبی نیست، در اونجا صدق نمی کند که این وقت رؤیت شب اونها حساب شب اول ما برای اونها حساب بشود. چون از نظر صدق بین بلاد بلادی که در نصف اول واقع هستند و بلادی که در نصف دوم واقع هستند فرق هست، لذا در یک جا اول ما ثابت میشه، در جای دیگه ثابت نمیشه. این عنوان فرمودن، حاصل فرمایششون این شد دیگه، این عنوان نسبت به تمام بلاد واقع در نصف اول که با که در شب با محل رؤیت مشترک هستند صدق میکنه، نسبت به مناطق واقع در نصف دوم صدق نمیکنه. خب نسبت به اون قسمتی که صدق میکنه، اول ما برای مناطق نصف اول ثابت میشه، اول ما برای مناطق نصف دوم ثابت نمیشه. اونی که از درون این جواب از اشکال و تتمه این وجه در بله مستند به دست می آید اینه که غیر از اون حالت تکوینی طبیعی که امر وحدانی هست، یه چیزی دیگه هم در ثبوت شرط دخالت داره. و حال آنکه مقتضای تقریبی که شده بود قبل در ابتدا شده و در منهاج هم اون تقریب به نفع مطلق گذاشته شده، مقتضای اون تقریبی که در ابتدای این دلیل ذکر شده هم در منهاج و هم در مستند و همینطور اونچه که در آخر عبارتشون در مستند در مقام نتیجه گیری فرمودند، مقتضای این تقریب این بود که تمام المؤثر، تمام الدخیل در ثبوت، تمام الدخیل در ثبوت شهر قمری جدید همین حالت وحدانی است، چیز دیگری را شرط نکرده اند. خب این خلاف اونی است که در اول به او ملتزم شده اند. اونی که در اول ملتزم شده اند این بود که خود همین خصوصیت تکوینیه اقتضا می کند، خصوصیت تکوینیه اقتضا می کند که اول ما برای تمام بلد ثابت بشه. این با اونی که در نهایت فرمودن جمع نمیشه، یعنی این اونی که در جواب در تصحیح در حقیقت مطلبشون، تصحیح تقریب و بله در مقام جواب از اشکال فرمودن و هم دیگه جمع نمیشه. این معلوم میشه که یه عنوان دیگه مؤثره. حالا که عنوان دیگه مؤثر بود، وقتی قرار شد که خود حادثه تکوینی کافی نباشه، عنوان دیگر دخالت پیدا کرد، اون وقت بحث میره سراغ عنوان دیگر که آیا اون عنوان دیگر تا چه حدی دخالت داره، به چه نحوی دخالت داره. این ممکنه به نحو ضیقی باشه، ممکنه به نحو وسیع باشه. اینجور نیست که لازمه، اگر تمام المؤثر، تمام الدخیل همون حالت تکوینی باشه، همون پدیده تکوینی باشه، خب دیگه نتیجه تابع اوننه. ولی وقتی شما عامل دوم را مؤثر دانستی در کنار عامل دوم، باید بحث بکنیم که اون عامل دوم تا چه حدی، ملاک چیه، آیا ملاک، آیا در اون زمانی که در بلد اول ما دیده میشه باید در اون زمان، در خود اون زمان شب باشه، یا اینکه در اون زمان شب نباشه، بعد از اون زمانم شب باشه کافیه. این باید اینجوری حساب این یعنی جای بحث قرار میگیره که اون عامل دوم که شما میخواهید دخیل قرار بدید، حد و حدود و ثغورش چه چیزی هست. دیگه نمیشه به صورت منضبط بفرمایید که لازمه تکوینی بودن هلال اینه، نه دیگه از لازمه تکوینی بودن بیرون میآید. این هم اشکال بله دوم نسبت به این قسمت. اشکال سومی که به این دلیل دوم مرحوم آقای خویی وارد می شود که خود تکوینی بودن تولد هلال اقتضا می کنه که امر وحدانی باشد و لا یختلف به اختلاف بلاد و اختلاف اسقای ارض. اشکال سوم اینه که در فرمایشات مرحوم آقای خویی آمده است که این تکون هلال، تولد هلال و خروج قمر از محاق یک حالت تکوینیه طبیعیه‌ای هست که از نسبت قمر به شخص به دست می آید، نه از نسبت قمر به ارض. در کلام مرحوم آقای سعد در فتاوای واضح هم این قسمت مورد قبول قرار گرفته. ایشون هم تعبیر کردن که بله این ظاهره کونیه محددهی هست که از همین نسبت قمر به شخص به شمس به دست می آید، فاصله ای که از قمر از شمس می گیرد، چون در اون زمانی که در خط واحد این ستا کره بودن این قمر قابل دیدن نبود، اگر فاصله گرفت که اقل فاصلهش هم 12 درجه به بیشتر بود، از اون به بعد قابل دیدن هست. در فرمایشات مرحوم آقای خویی بود که تولد هلال حالت کونیه تکوینیه طبیعی هست. در فرمایشات مرحوم آقای سعد این مطلب مورد قبول قرار گرفت و بر همین اساس که امر تکوینی طبیعی هست فرمودن که این امر واحدی هست که در مرحوم آقای خویی هم تصریح کردن که مرتم واحده در هر ماه اتفاق میفته نسبت به تمام بقای الارض علی حد سوا هست. این که مره واحده اتفاق میفته نسبت به تمام بقای الارض علی حد سوا در کلام مرحوم آقای خویی آمده. این که در اشکال قبلی گفته شده که لازمه مجموع فرمایشات مرحوم آقای خویی اینه که برای همه بلا ثابت بشه، یکی از جهادش اینه، یکی از بله نکاتی که دلیل شاهد است اینه که تعبیر مرحوم آقای خویی در این موارد این بود که این مره واحده در هر ماه اتفاق میفته. خب مره واحده در هر ماه برای همه بلاد دیگه، نه فقط برای بلاد مشترک در شب. حالا اشکال سوم اینه که در کلمات مرحوم آقای خویی و همینطور در کلمات مرحوم آقای سعد آمده است که این تولد هلال، خروج قمر از محاق یک حادثه طبیعی تکوینی است که از نسبت قمر به ارض، نسبت قمر به شمس به دست می آید، نه از نسبت قمر به ارض. وقتی نسبت قمر به ارض دخالتی در این قسمت نداشته باشه، در این پدیده نداشته باشه، اختلاف بقاء الارض هم مؤثر نمیشه دیگه. چون فرمودن این از نسبت بین قمر و شمس به دست می آید، نه از نسبت قمر به ارض، روی حساب اختلاف بلاد اثر نداره. این حالت مرتن واحده در هر ماه قمری اتفاق می افته نسبت به تمام بقاء الارض علی حد سوا هست. در فرمایشات مرحوم آقای خویی و همینطور در فرمایشات مرحوم آقای سعد اینطور آمده. اشکال و مناقشه در اینه که بله این تولد هلال، در تولد هلال نسبت قمر به شمس دخالت دارد در تحقق این حالت کونیه طبیعیه، نسبت قمر به شخص دخالت دارد، چون اگه در همون در کمتر از اون بله درجه باشد کمتر از 12 درجه فاصله داشته باشه از شمس که هلالی اتفاق نمیفته. ولی علاوه بر اون نسبت قمر به شمس، نسبت عرض و ناظر در عرض به قمر هم در تحقق این حالت دخالت داره. به عبارت دیگر این حالت کونیه، این ظاهره تکوینیه محدده از فاصله قمر از شمس به نگاه اهل زمین به دست می آید، نه از فاصله اینها مطلقا بدون در نظر گرفتن زمین و ناظر در زمین. نه، در حقیقت این نسبتی که برای تحقق این حالت تکوینی لازم هست وجود داره، نسبت سه طرفه هست، نه نسبت دو طرفه. نسبت دو طرفه اگه بخوایم بگیریم، زمین و بقای عرض هیچ دخالتی در او ندارد، روی حساب هیچ ارتباطی نداره به اختلاف بقای عرض. ولی اینجا نسبتی که وجود دارد نسبت سه طرفه است، نه نسبت دو طرفه. و به این معنا که اگر ما زمین و ناظر در زمین که در بقعه از بقای عرض داره نگاه میکنه به قمر، اگر این را لحاظ نکنیم، در نظر نگیریم، فقط قمر را در نسبتش با شمس بخواهیم در نظر بگیریم، فقط همین قمر را در نسبتش با شمس بخواهیم در نظر بگیریم، قمر در نسبتش با شمس حالتی که داره اینه که همیشه نصف قمر مستنیر هست در طول یک ماه قمر، در طول ماه قمری در همه روزها نصف این قمر مستنیره، نصف دیگرش هم مظلم هست. اگه این حالت رو در نظر بگیریم، همش در همه 30 روز، همه 29 روز ماه قمری این نصف قمر مستنیره، نصف دیگرش مظلم هست. در طرف مستنیرش که به طرف خورشید هست، اگر ما زمین و اهل زمین را در نظر نگیریم، اون حالت شیشگانه‌ای که قبلا برای قمر گفته شده که حالت اول دخول در محاق بود، بعد حالت هلال، بعد حالت تربیع اول که هفتم ما بود، حالت بدر که حالت چهارم شب 14 و شب مثلا 15، حالت تربیع ثانی که شب 21 مثلا، و اون حالت هلال شبیه هلال قبل از محاق که حالت ششم بود، اگر ما فقط ملاحظه بکنیم قمر رو با شمس و این نگاه کردن اهل زمین را پایش را به میان نیاوریم، این حالت شیشگانه برای قمر تصویر نمیشه، که هیچ یک از این حالات شیشگانه برای قمر تصویر نمیشه بدون در نظر گرفتن اهل عرض و اینکه در زمین کسی نگاه میکنه به ما. این حالات شیشگانه ای که تصویر شده، قبلا هم توضیح داده شده برای قمر، از اینجا به دست می آید که ما زمین را و ناظر در زمین را که در نظر بگیریم، از قطعه از قطعات زمین که به ما بخواهد نگاه بکنه، با توجه به اینکه ما گاهی در با زمین و با خورشید در یک خط هست، گاهی فاصله داره، به ملاحظه این در یک خط بودن و یک خط بودن تقریبی که سبب کسوف نشه دیگه، و به خاطر فاصله دار شدن، از این جهت این حالات شیشگانه پیدا میشه. و الا اگر ما اهل زمین را و اینکه شخص در قطعی از قطعات زمین داره نگاه میکنه به ما، این را در نظر نگیریم، این حالت حالات هیچ یک از این حالات شیشگانه برای ما پیدا نمیشه. و وقتی این نسبتی که موجب تحقق هلال می شود نسبت سه طرفه است، غیر از نسبت قمر به ارض به شب، نسبت این شخص در زمین و اهل زمین به این قمر هم پایش به میان بیاید اشکال عود میکنه. یعنی اون سوال دوباره خودش رو نشون میده که آیا این که شخص در زمین هست و نگاه به ما میکنه از ما فقط مقداری از ما رو میبینه که عنوان هلال برای صادق هست، آیا این رؤیت هلالی که شخص در یک بلد داره مقداری از ما را دیده، این رؤیت هلال فقط موجب ثبوت شهر قمری برای اون بلدی می شود که شخص در اونجا حضور داشت، یا اینکه نه هم برای اون بلد هم برای سایر بلاد؟ اینکه بله ما بخواهیم این امر وحدانی را، این امر را در نظر بگیریم به عنوان امر وحدانی که لا یختلف به حسب اختلاف بقاء الارض، این در صورتی است که در تحقق این حالت قمر، حالت هلال و حالات دیگر، ما هو دخیل و ما هو مؤثر فقط نسبت بین قمر و شمس باشه، ولی اینکه واقعا اینطور نیست، بلکه نسبت ارض و ناظر فی الارض هم در اینجا مدخلیت داره. و وقتی نسبت مدخلیت داشت، نمیتوان در مجموع نتیجه گرفت که این حادثه تکوینی را ما اگر در خود این حادثه خورد بشویم، خود این حادثه را ملاحظه بکنیم، ملاحظه خود همین حالت تکوینی اقتضا میکند که با خروج قمر از محاق، با خروج قمر از محاق، این حالت اول ما برای همه بلا ثابت بشه. در صورتی می توانستیم این نتیجه را بگیریم که این حادثه طبیعی مرهون فقط نسبت بین ارض و شمس باشه، بین نسبت قمر و شمس باشه، ولی اگه پای عامل دیگه به میان آمد اشکال و سوال عود میکنه. این پس دلیل دوم که در کلام مرحوم‌های خوبی برای قول مختار ارائه شده، این دلیل تمام نیست. دلیل سوم که عمده ادله و وجود برای اثبات قول به کفایت رؤیت هلال در یک بلد برای ثبوت شهر در بلادی دیگه هست، روایات و نصوصی هست که در اون روایات آمده است که اگر شخص در ماه رمضان روزه نگرفت، به خاطر اینکه اول ماه رمضان را ندیده است روزه نگرفت و بعد ترک کرده است صوم در اون یوم الشک را، به خاطر اینکه هلال ماه رمضان را ندیده بود، ولی بعداً شاهد عدل، شاهدین عدلین شهادت دادن به اینکه در بلدی دیگر در مصر من الامصار ماه دیده شده. روایات متعددی هست. عمده این روایات، چهار روایت هست که در کلام مرحوم آیخویی در منهاج و در مستند به اونها استدلال شده و استدلال هم تقریب استدلال به نحو مشترک در همه این روایات اینه که در این روایات آمده است و مفاد این روایات اینه که با رؤیت هلال در یک بلد، با ثبوت اول ما در یک بلد، اول ماه قمری برای همه بلال ثابت می شود، برای همه امثال ثابت می شود. و این عنوانی که در این روایات ذکر شده عنوان مصر است، عنوان بلده، در او غیری نیامده است که مصری که دیده شده در او ما با مصری که ارید ثبوت شهر در او اشتراک در افق داشته باشد، متقارب با او باشن، چنین قیدی نیامده است. اطلاق عنوان مصر در و بلد در اون روایات اقتضا میکنه که فرقی بین امثال نباشد. روی این حساب ثبوت بله رؤیت هلال در یک بلد موجب ثبوت اول ما در همه بلاد میشه. عمده ادله اینه. البته بعد از این وجه سوم وجوه دیگه هم در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان مؤید این قول ذکر شده، اونا دیگه اون وجوه بله غیر عمده است. عمده در میان همه وجوه همین وجه سومه که استدلال به نصوص باشه، که در مجموع در کلام مرحوم آقای خویی سه تا چهار تا روایت اومده بود: روایت هشام ابن حکم، روایت عبدالرحمن و ابی عبدالله، روایت ابی بصیر و روایت اسحاق ابن عمان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.